بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، برنامه زمزم احکام که به صورت زنده پخش میشه از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم. امیدواریم که همه بینندگانمون در هر کجای این جهان پهناور که هستند، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها، دلهاشون شاد باشد به شادی اهل بیت و تنهاشون سالم باشه و زندگیشون گرم و خانواده ها دوره هم جمع. و حالا تو این روزها که میگن در خانه بمانیم، ما مهمان خانه های شما هستیم تقریبا حدود یک ساعتی. توفیق پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما رو داریم و شما هم انشالله دست به کار میشید، سوالاتتون رو مطرح میکنید و برنامه ما رو با نشاط و گرم میکنید. و اونام که سوال ندارن و صرفا بیننده هستن، از سوالات عزیزان سوال کننده بهره مند میشن. نکته مهم این که در آستانه شب اول ماه شعبان هستیم. این که میگم در آستانه به خاطر این که هنوز به افق قم، تهران یه دقایقی مونده تا شب بشه و تا دقایقی دیگه شب اول ماه معظم شعبان خواهد بود. شهر شعبان به تعبیر روایات، شهر یعنی ماه، شهر و نبی یک و سید رسولک، این تو صلوات هر روزه ماه شعبانه که از امام چهارم حضرت زین العابدین برای ما به دست ما رسیده، سلام الله علیه، از آثار ایشونه. تو مفاتیح تو اعمال ماه شعبان هست، هر روز وارد شده بخوانیم. و این ماه پیغمبر، ماه پیامبر عظیم و شأن اسلام، ماه پیامبر رحمت. امیدوارم که به حق پیغمبر و آل پیغمبر اولا در این ماه خدای متعال به همه ما یه توفیقی عنایت کنه، گوشه ای از اون توفیقاتی که اولیای خدا داشتن، صالحین داشتن، خوشا به حالشون چقدر از عمرشون بهره می بردن، یه گوشه ای از اون توفیقات هم به ما انشالله عنایت کنه. از فضائل این ماه شعبان استفاده کنیم. ماه شعبان بینندگان خوب و عزیز دروازه ورود به ماه مبارک رمضانه و ماه پیامبر است. ماه رمضان ماه خداست، از ماه پیامبر باید وارد ماه خدا بشیم. حالا اعمالی که داره نمیگیم واجبه که حتما کسی باید انجام بده، نه خیر، اما اعمال مستحبه، مستحبات خیلی مؤثرن. روزه این ماه اگر روزه غذا دارید بسم الله، قبل از ما رمزون بگیرید. روزه غذا اگر دارید، روزه غذا ندارید روزه مستحبی. روزه مستحبی هم گفتن که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کس کار خوب بکنه 10 برابر بهش میدیم. و ما بعدین گفتن اول ماه، وسط ماه، آخر ماه. اول ماه گرفتی 10 برابر بهتون میده، میشه 10 تا. دوباره یه دونه دیگه میگیرید 10 تا دیگه میشه 20 تا. دوباره یه دونه دیگه میگیرید 10 تا دیگه میشه 30 تا. یعنی ثواب روزه همه ماه شعبان رو بهتون میدن با 3 تا روزه. سفره پهنه. حالا یه کسی اشتها نداره و حالش خوش نیست که از این غذا استفاده کنه، اون یه حرفی دیگه است. روزه داره دعاهای زیاد، مهمش مناجات شعبانی است. قوقا میکنه این مناجات شعبانیه که تو مفاتیح تو اعمال ماه شعبان آمده است. و بقیه دعاها، ذکرها، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که ماه ماه پیغمبر است. انشالله امیدواریم که از برکات این ماه استفاده کنیم. راه های ارتباطی رو بلدید؟ چون الان تلفن داریم پشت خطمون، میخوایم صحبت بکنیم. خیلی سریع عرض بکنم، هم تلفن به ما بزنید، هم پیامک بدید، هم از طریق واتساب و راه های دیگه انشالله با ما ارتباط بگیرید تا ما بتونیم پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. حضرت آقای ممتن، تلفن از کجاست؟ آقای موسوی نسب از افغانستان، بفرمایید. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
عباداتتان قبول باشه.
ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید.
یک سلام خدمت تمام دستاندرکارانی که پشت صحنه. سلامت باشید. آقا ما یک جای کار میکنیم با اتباع خارجی.
بله.
مثل یهودی و مسیحی و همچون چیزات.
بله.
ما در بخش صفاکاری کار میکنیم. میخواستم چون همیشه دستکش دستمونه، از نظر شرعی میخواستم بپرسم کدوم اشکالی داره یا نداره.
بسیار بله. چشم.
متوجه شدیم؟
شغلتون چیه؟
همین بخش صفاکار هستیم. ما صفاکار هستیم.
صافکاری. بله؟
صفاکار همین اتاق خواب و همین جایی که میگردن همین جا را.
درسته. نمای روح حالا مال اتاق اینها. متوجه شدم. بله بله. سوال دیگه نداری؟
ممنون، دست شما درد نکنه. زنده باشین آقا، قربان شما.
خانم مؤمنی از اصفهان، بفرمایید. خانم مؤمنی صدا نداریم ما. خانم مؤمنی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
دست شابه
سلامت.
خسته نباشید، از برنامه خوبه تو.
ممنونم.
آقا میبخشی، ما یه سوالی داشتم من. بله.
تلویزیونتون رو صداش رو ببندید خانم مؤمنی. بله بله. خب
آقا میبخش، من یه سوالی داشتم. من یکی که زمین بوده به نابودست که آقای بچه هم به پسرم بده. پسرم فوت کرد جلو این که آقاش فوت کنه.
بله.
الان ما این زمین ها میخواستیم بفروشیمش و بهش هم ندادا، همینطور زبونی گفت بهت میدم. حالا میخوام ببینیم ما چیکار کنیم این زمینا.
بله.
میخوام اینا وقتا بچه های این پسر من الان با ما رفت آمد نمی کنن، قهرن، خانومش، بچه ها، یعنی بهش نداده بوده، همینطور زبونی گفت میدم. بله. و پسرم فوت کرد. الان من نمیدونم چیکار کنم آجا آقا.
بسیار.
شما یه راهنمایی بکنید. دستم درد نکنه.
سلامت باشید. التماس دعا داریم. سلامت باشید. متشکرم. خب و اما آقای موسوی نسب، ایشون تو کارشون با اقلیت‌های دینی همراه هستن و حالا سر کار ایشون هست که مسلمان است. فرض کنید که یه همکاری داره یهودیه یا همکاری داره مسیحیه مثلا یا امثال اینها. ببینید، کسانی که مسلمان نیستن دو دسته هستن. یک دسته از کسانی که مسلمان نیستن اصلا دین توحیدی و آسمانی ندارن، مثل بودایی ها، مثل هندوها و بعضی از خلاصه فرقه های دیگر. مثل بهایی ها تو کشور خودمون یا تو کشورهای دیگه هستن، بهایی ها. اینها کسانی هستند که مسلمان نیستن ولی دین آسمانی و توحیدی ندارن. اینا پاک نیستن. اینا نجس هستن. بنابراین اگر با اینا بخوایم دمخور بشیم باید رعایت بکنیم. کار مشکلی نیست ولی یه مقداری رعایت میخواد. اگر با اینها کسی بخواد دمخور بشه، نشست و برخاست و همکاری و تو کارش و امثال اینها. دسته دوم کسانی هستن که مسلمان نیستن ولی دین آسمانی دارن. مسیحیه، خب مسیحی حضرت عیسی رو قبول داره، حضرت عیسی پیامبر عظیم و شأن الهی است. دین آسمانیه مسیحیت و کتاب آسمانی انجیل. یا یهودیه، حضرت موسی کتاب آسمانی تورات. یا زرتشتیه کتاب آسمانی دارد، پیامبر آسمانی دارد. اینا ادیان توحیدی هستن، اینا پاکن. بنابراین با اینها اصلا مشکل پاکی و نجاست وجود ندارد، مگر اینکه یه وقتی ببینیم که مثلا فرض بفرما چون اینا شراب خوردن رو براش من اینه میبینن، ممکنه مثلا فرض بفرما شراب میخوره لب و دهنش نجسه، مثلا صورتش نجسه، اون مثل این میمونه که دست ما نجس بشه، فرقی نمیکنه. مثل بنده است که اگه مثلا دستم خون بیاد نجس میشه. و الا کسانی که دین آسمانی و دین توحیدی دارن که سه تا دین نام بردیم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت، این سه تا نه، اینا نجاست ذاتی ندارن. اگر نجاستی هم باشه همین نجاست معمولیش که ممکنه ماها لباسمون، بدنمون، دستمون نجس بشه. پس با اینا هیچ مشکلی از جهت پاکی و نجاست وجود ندارد. اما اگر غیر از این سه دسته باشد که عرض کردم، اونا نه، اونا پاک نیستند از نظر شرعی و باید تو مسائلی که نیاز به پاکی داره، نیاز به پاکی داره، مثلا فرض کنید که ظرف آب لب زده همکار شما خورده و اگر جز اونایی باشه که پاک نیستن، شما بخواد بخورید نمیتونید بخورید، اون وقت باید مراجعه بکنید. و اما از اصفهان، خواهرمون فرمودن که همسرشون میخواستن زمین را به پسرشون ببخشن، نبخشیدن، میخواستند ببخشند، وعده بوده، حالا به وعده عمل نکردن، اون یه بحث دیگه است. ولی در هر صورت زمین از ملک پدر خارج نشده و وقتی که پسر از دنیا رفته است که خدای رحمتش کند، زمین رو مالک نبوده. بنابراین وقتی مالک نبوده به ورثش هم نمیرسه، خانومش هم و فرزندانش هم نسبت به این زمین حق شرعی ندارند. ملک کی بوده؟ ملک پدر. پدر از دنیا رفته، اون وقت این زمین جزء اموال پدر است، با بقیه اموال به ورثه پدر میرسد، به نوه‌ها و عروسش چیزی نمیرسه. این حالا بحث شرعیه. حالا دیگه بحث اخلاقی رو خودشون میدونن، ما وارد بحث اخلاقی نمیشیم. که بحث اخلاقی، حالا دلشون میخواد اینا مثلا به این نوه‌ها و به این عروسشون فرض کنید از اون زمین چیزی بدن، دلخواه خودشون اون حرفی نیست دیگه، اگر دوست دارن احسان میکنن، اون احسانه، انفاقه. ولی از نظر شرعی تکلیفی متوجه اینها نیست، به دلیل اینکه واقعا نبخشیده، وعده داده بود که میبخشم ولی چون وعده عملی نشده و عرض میشود که زمین را تحویل پسر، چون میدونید دیگه آدم وقتی میخواد چیزی رو ببخشه باید تحویل بده. این خودکار رو اگر من بخوام ببخشم به کسی باید تحویلش بدم تا ملکش بشه، و الا اگر بگم که انشالله این خودکار رو من فردا به شما میبخشم، فایده نداره. بالاتر از این میگم که من این خودکار رو به شما بخشیدم ولی بعد میذارم تو جیبم میرم، بازم فایده نداره. باید تحویل بده. زمین رو تحویل نداده و نبخشیده بوده، بنابراین به ملک پدر باقی است و به ورثه پدر میرسه. خیلی خب، بریم سراغ پیامک ها. بازم تلفن داریم. از کجا؟ آقای عمادی از مرودشت. آقای عمادی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد، علیکم درکارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما این سوال که زیاد داریم واسه چون مردم مزاحم، من زیاد مزاحم نیستم چون مردم مزاحم میگیرن استفاده میکنیم.
در خدمت.
ولی نماز نماز شب ها یا این از آن اقامت داره عباده بنید محصول یکی اکیز جواب میده.
دیگه سوال دیگه نداری؟
من سوال هم همینه فهم نماز کنم و همینه سوال از میکنم که زیاده مدتا از مردم سوال میکنم استفاده میکنم در مجام شما
نگیم تشکر میکنم ممنونم از لطف شما
دست شما درده سوال من نستم
فاطمه خانم هم از مشهد صداشونو بشنویم بعد جواب رو میدیم بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
عید شعبانیه رو تبریک میگم با قبولی اعمال.
ممنونم متشکرم.
من زمانی که سنم کوچیک بوده نمیتونستم بفهمم که یعنی هنوز روزه قضا داشتم خودم روزه استجاره قبول کردم بعد بیمار سال شدم نمیتونستم روزه های خودم هم بگیرم چه برسه به اون روزه هایی که استجاره قبول کردم. بعد از چند سال حالا خودم فهمیدم که میتونم روزه هامو بگیرم ولی با توجه به این که خیلی مقدار روزه هام زیاده و این روزه های استجاری حق و ناسه میتونم اول روزه های استجاری رو بگیرم بعد روزه های خودمو یا نه؟
بله
خیلی ممنون خداحافظ شما.
خیلی باش عرض می شود که نماز شب اذان و اقامه نداره. چرا؟ چون قانونش این است که اذان و اقامه که مستحبه و واجب نیست مال نمازهای واجب یومی است. نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، مغرب، عشا. پس یادمون نره که اذان و اقامه مال 5 تا نمازه. بقیه این نماز ها حتی اگه نماز واجب باشه چه رسد به نماز مستحبی؟ مثل چی نماز واجب؟ نماز آیات. نماز آیات میخواد شما بخونید. خب نماز واجبه دیگه، نماز آیات نماز واجبه. خب اذان اقامه بگم؟ نه. نماز آیات همین رو به قبله میستی شما الله اکبر نماز آیات بخونید. پس نمازهای واجب غیر از 5 نماز روزانه و نمازهای مستحب از جمله نماز شب اذان اقامه ندارد. و اما نماز قضا. نماز قضا هم نماز واجب یومی است دیگه. ما وقتی میگیم نماز واجب یومیه صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا دیگه فرق نمیکنه. ادایی میخوای بخونی اذان و اقامه نمیگیم واجب است و دوباره پشت سرش زنگ نزنن میگن باید اذان اقامه بگیم. نه خیر، بایدی نیست ولی خیلی فضیلت داره. مستحب مؤکده، یعنی مستحبی که خیلی تاکید شده چه برای نماز ادایی چه اونایی که میخوان نماز قضایی بخوانن. فرقی نداره. پس نماز مستحبی از آن اقامه نداره. خب و اما خواهرمون کلی روزه قضا دارن، روزه استیجاری هم قبول کرده، روزه استیجاری هم نگرفته، بعدم مریض شده، اینا همه انبار شده، حالا الحمدلله خدا رو شکر حالشون خوب شده، حالا الان میخوان روزه ها رو قضا کنن. سوال اینه که من خودم روزه قضا دارم میتونم روزه استیجاری ها رو انجام بدم؟ بله، اشکالی نداره. روزه استیجاری رو شما میتونید، کسی که روزه قضا دارد روزه استیجاری اشتباه نشه، یعنی روزه‌ای که پول گرفته و میخواد روزه های میت رو انجام بده، بله این اشکالی نداره، میتونه این کار رو انجام بده. البته اگر میخواد روزه های قضاشو بگیره میتونه کسی رو پیدا بکنه به همون مبلغی که خودش گرفته برای روزه استیجاری به همون مبلغ دیگری رو اجیر کنه، پول رو به اون بده و روزه ها رو به اون بده، بگه روزه های عرض میشود نگرفته رو بگیرد، شما خودتون روزه های قضاتون رو بگیرید. ولی در این حال میتونید اول روزه های استیجاری رو بگیرید بعدم روزه های قضاتون رو هم بگیرید، اشکالی نداره. خب عرض به محضر مبارکتون. از افغانستان مقلد از سایت الله سیستانی خانم نماینده گفتن که پول گاز رو 2 سال پیش که به مبلغ 5000 افغانی بود به مسئول هر شعبه که اداره دولتی است داده شد ولی من مبلغ 1500 افغانی آن را برای پر کردن کپسول گاز استفاده کردم، باقی پول مانده است، اگر به اداره‌ام تحویل بدم مطمئن هستم. ظاهرا من اینجور از سوالشون برداشت میکنم که خلاصش این است که یه پولی از شرکت گاز پیش ایشون مونده، پول دولتیه، ایشون میگن که اگر من برم این رو پس بدم مطمئن هستم که به حساب دولت نمیرود و اشخاص تو جیب خودشون میگذارن. این پول پول بیت المال است، چگونه و به چه کسی ما بقیه پول را پس بدهم؟ خب اون دیگه نیاز به جستجو داره. من در کشور افغانستان اطلاع ندارم که قانونش چجوریست. در ایران اگر کسی به ادارهی، به سازمان دولتی، به شرکت دولتی، وزارتخانهی دولتی بدهکار باشه و بخواد برگرداند، حساب داره. هر وزارتخونه یه حسابی داره، حساب بانکی داره، به حساب میریزه، به شخص هم نمیده. و اگر اون مثلا اداره فرض کنید که دیگه رفته، تمام شده، تعطیل شده، اصلا وجود نداره، مثلا ادغام شده توی اداره دیگه، اون وقت قانون داره خودش. ولی من اطلاعی ندارم که الان عرض بکنم شما در افغانستان به چه کسی باید بدید، چگونه باید بدید. ولی نهایتش اینه که اگر هیچ راهی نداشت برای برگرداندن این پول، اون وقت این پول رو به فقیر مطمئن صدقه بدید. اگر هیچ راهی برای برگردوندن به دولت نداشت، می توانید به عنوان رد مظالم به فقیر مطمئن صدقه بدید. خب سوال بعدی، گفتن که گاهی برای ادامه معالجه به پزشک دیگری مراجعه می شود به علت اینکه مداوای پزشک قبلی نتیجه نداده است. اگر نام پزشک قبلی رو بگوییم غیبت محسوب می شود. خب نیازی نیست. سوال اینجوری است: رفته پیش آقای الف، پزشک بوده، آزمایش داده، نسخه دارو درمان خوب نشد، گفتن برو پیش آقای ب. رفته پیش آقای ب، حالا نشسته اونجا میگه آقای دکتر، من پیش فلان آقا رفتم و نسخهش به دردم نخورد، نشد، فایده نکرد. خب چه لزومی داره که شما اسم ببرید؟ شما میتونید بگید که این داروهای قبلی منه، داروهای منه، این نسخه منه، بدون اینکه نام اون دکتر را ببرید. لزومی نداره که. بله اگر نام ببرید شما، خب در واقع حالا نمیتونیم بگیم که عیب او رو برملا کردید. چرا؟ به خاطر اینکه عیب نیست، اونم تشخیصش بوده، تشخیص خودش بوده، بر اساس تشخیص علمی و پزشکی تشخیص داده، دارو داده، نسخه نوشته، شما رفتید گرفتید، حالا اثر نکرده. حالا معلوم هم نیست این آقای دومی هم نسخهش اثر بکنه که. بنابراین عیب حساب نمیشه. و تعریف غیبت این است که ما در غیاب کسی، پشت سر کسی، عیب پوشیده او را پرده دری کنیم و عیب پوشیده او را ظاهر کنیم. این عیب محسوب نمیشه. بنابراین اولا اسم لزوم نداره ببرید، و دومی که اگرم اسم بردید، نه این اظهار عیب نیست، آقای دکتر تشخیصش اینجوری بوده و نتیجه نداده است، پس بنابراین از نظر شرعی هم مانعی نداره. گفتن که فرمودند از تهران پیامک دادن، آقای کیمیا، خانم کیمیا، نمیدونم، فرمودن که سه تا سوال داریم. بانوانی که سرپرست ندارن، کار نمی کنن، خرج زندگیشون از سود پول ارثی که در بانک گذاشتن تأمین می شود، خمس تعلق می گیرد؟ بله، بارها این عرض کردیم. میدید قانون خمس قانون کلی مشخصیه دیگه. این که مرد باشد، زن باشد، کوچیک باشد، بزرگ باشد، طلبه باشد، روحانی باشد، عرض می شود که کاس، فرق نمی کنه. بعضی ها به من میگن که شما هم خمس می دید، من مسلمان نیستم، منم اگر چیزی اضافه بیارم باید خمس بدم، من باید از همه مقیدتر باشم، من که دارم میگم باید خودم اول از همه مقید باشم، فرقی نمیکنه. این خانومم فرض بفرمایید پولی که بهش ارث رسیده خمس نداره، پولی که به ارث رسیده خمس نداره، ولی این پولو گذاشته تو بانک، سپرده گذاری کرده، انشالله حلال، ازش داره سود میگیره، سود مون سال بهش خورد، خب این کاسبیه دیگه، کسب کرده دیگه، اینم یک جور کسب درآمده. بله اگر سر سال خمسی، که انشالله سر سال خمسی داره، حساب کتاب داره، نظم مالی داره، سر سال خمسی اضافه اومد، از اون سوده اضافه اومد، بله خمسش رو انشالله خواهد داد. سکه هایی که کادو گرفته ایم خمس تعلق میگیرد؟ چون ایشون مقلد از سایت الله سیستانی هستن، بله بله. سکه هایی که هدیه گرفتید، بله خمس تعلق میگیره، چشم. و سوال سوم، اگر سکه خریداری کنیم و نگه داریم که بعد از مرگمون برای خرج مراسممون استفاده کنن باید خمس بدهیم؟ بله. سکه شما گرفتید و عرض می شود، می دونید خود سکه مثل طلای زنانه نیست که استفاده داشته باشه، نه، سکه فقط برای این است که بعدان آدم بفروشه، و الا سکه رو که آدم نمیتونه دستش بکنه، سکه رو نمیتونه گردنش بکنه. یه وقت طلاست، علنگو خریده، انگشتر خریده، آویز خریده، گردن بند، گوشواره، خب اینا رو استفاده میکنه، اینا خمس نداره اگه به مقدار شأنش باشه، متعارف باشه. ولی سکه رو خریده نگه داشته که بعد از وفات برای خرج مراسم از اون استفاده شود. بله، اینا مونده دیگه، مصرف نکرده دیگه، سال بهش بخوره. بله، خمس دارد. و ایشون فرمودن مقلد از سایت الله سیستانی هستم، لطفاً از دیدگاه از سایت الله مکارم شیرازی هم جواب بدهید. تو این سه موردی که بنده عرض کردم، هم مورد اول که عرض کردم خمس داره که سود سپرده گذاری، هم دوم سکایی که کادو گرفتن، هم سوم سکایی که خریدن نگه داشتن، بله، به فتوای حضرت سایت الله مکارم شیرازی هم خمس تعلق میگیر. بریم سراغ سوال بعدی. خب آقای محمد ابراهیم حیدری از افغانستان سوال کردن، گفتن که فوتسال، عرض می شود که بله، فوتسال در سالن بازی میکنیم، فوتسال ها نه فوتباله، فوتسال سالونیه، تو سالن بازی میکنیم و طول سالن مثلا 500 افغانی میشود، اجاره باید بدن دیگه، سالن اجاره میکنن. خب اگر تیمی که ببرد 200 افغانی رو بدهد و تیمی که میبازد 300 افغانی بدهد، این دوتا تیم هست، به تیم برنده میگن تو 200 تا بده، به تیم بازنده میگن تو 300 تا بده، آیا این بازی قمار محسوب میشود؟ بله بله بله، اشکال داره، حرام است. و اون چرا که از بازنده میخوان بگیرن، برنده از بازنده میگه، چون ببینید، عنایت کنید، به دلیل اینکه باختی باید بدی، یعنی باختن شما پشت سرش چی میاره؟ این که از جیب یه چیز بده، به خاطر باختنت بعد از جیب چیز بده. یه وقت نه، میگن هر دو تا تیم کرایه سالن رو میخوان بدن، حالا چه ببازد چه عرض میشود ببرد، خلاصه از این سالن استفاده کرده، هر دو استفاده کردن، خیلی خوب، 250 تا این بده، 250 تا اون. برای چی باید تیم بازنده 300 تا بده؟ چون باخته، یعنی باخته شما داری به زور ازش میگیری، این میشود قمار و قطعا اشکال داره. خب بریم سراغ سوال بعدی. سلام و علیکم السلام، از افغانستان محبی هستم، اگر بدانیم کسی اهل خمس نیست و پولش مخلوط به حرام است و این بر ما آشکار باشد اما نماز میخواند، اگر منزلشان میهمان شویم و غذا بخوریم چه حکمی دارد؟ سوالی که فراوون پاسخش رد کردیم، مکرر، چرا؟ چون مبتلا به فراوون پیش میاد برای افرادی که میخوان مهمانی برن، صله ارحام برن، همسایه‌شونه، دوستشونه، فامیلشونه، و مثل ایشون میگه میدانیم که اهل خمس نیست و پولش مخلوط به حرام است، میخوان بریم خونه شمون. خب شما اگر رفتید خونه اینها، چای میخوای بخوری؟ غذا میخوای بخوری؟ شما یقین داری الان این چای، این غذا مثلا از پولیست که خمس به اون تعلق گرفته؟ میگه من چه میدونم؟ یقین ندارم که. شاید این از یه پولیه که اصلا متعلق خمس نیست، چون همه پولها که خمس بهش تعلق نمیگیره که. شاید سال بهش نخورده اصلا، ما چه میدونیم؟ لازمه بپرسیم؟ نه، اصلا فحص و جستجو نیازی ندارد. رفتیم اونجا نشستیم، میگیم که خب سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سال نوتون مبارک. اول به من بفرمایید ببینم که شما سال خمسی داری یا نداری. میگه به شما چه مربوطه. بعدم لطف بفرمایید که این چایی و نمیدونم این غذایی که الان میارید، این سال بهش گذشته یا نگذشته. میگه شما چه کار داری. بعد اون وقت اگر سال بهش گذشته، شما خمسشو میدی یا نمیدی؟ میگه به شما چه مربوطه. پس بنابراین فحص و جستجو و سوال نمیخواد، رفت آمد هیچ اشکالی ندارد، مگر اونجایی که آدم واقعا یقین داشته باشه که فرض کنه این لیوان آبی که جلو من گذاشته، چایی که جلو من گذاشته، میوه‌ای که جلو من گذاشته، غذای سر سفره، واقعا این سال بهش گذشته، متعلق خمس بوده و این آقا خمس نداده، اونم تازه راهکار داره که بار حرف کردیم راهکارشو. بنابراین چه حکمی دارد؟ هیچی. میتوانید استفاده بکنید و اگر جز ارحامتون هستن سل ارحام به جا بیارید، قطع رحم نکنید، رفت آمدها رو به این بهانه قطع نکنید. و البته اگر کسی مقلد از سایت الله سیستانی باشه که راحته، ایشون میفرماد اگر کسی خمس نمیده ولو یقین 100% هم دارید، اون بحته خودشه، گردن خودشه، برای شما اشکالی ندار. خب اینم از این سوال. سوال بله دومم داشتن، من برای جهیزیه. نه این سوال کس دیگه است، ولی خب نه اس داره نه چیز دیگه ای نداره، ظاهرا سوال کس دیگه است. حتما هم یه خانومی بودن سوال کردن، دختر خانومی بودن. من برای جهیزیه خودم پولی رو پس انداز کردم، حالا از سال گذشته است، آیا باید خمسش رو بدهم؟ بفرمایید مقلده کدام یکی از مراجع معظم تقلید هستن که بشود جواب رو شفاف داد؟ چون اینجور من بخوام جواب بدم باید این عرض بکنم، شما جهیزیه نخریدید، پول پس انداز کردید، پس بنابراین پول مصرف نشده. به فتوای بسیاری از آقایون مراجع این خمس داره، چون تبدیل به جنس نشده. یخچال نخریدی شما، فرش نخریدی، پول گذاشتی بانک پس انداز کردید، خب بله این خمس داره. بعضی از آقایون مراجع فرمودن اگر پول جهیز، بعضی که میگم خیلی نادر اندک، بعضی از آقایون مراجع میفرمان اگر پول رو کنار گذاشتی به نیت خریدن جهیزیه، خمس بهش تعلق نمیگیرد. اما اینجوری که الان پرسیدن تو گوشی دوستان به من فرمودن، مقلد مقام معظم رهبری هستن، ایشون میفرمان که بله این خمس دارد. سوال بعدی. سلام. و علیکم السلام. خانمی در زمان نوجوانی از 9 سال به بعد غسل به او واجب می شده، ولی به علت ندانستن مسئله هیچ وقت غسل نکرده تا زمانی که ازدواج کرده. آیا اون زمان، آیا اون نماز و روزه هایی که انجام داده قضا دارد یا ندارد؟ از وقتی ازدواج کرده فهمیده دیگه، مسئله رو یاد گرفته، فهمیده که وقتی ازدواج کرده خب خلاصه رابطه خاص زن و شوهر باعث می شود که غسل جنابت بکنه. قبل از اون اگر غسل جنابت بر این خانم واجب شده بوده، اینجوری که در سوال اومده، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی کاری نداریم، البته اینو عرض بکنم که ممکن است مرد جوان، نوجوان مرد در خواب محتلم بشه، بیدار بشه، باید بره غسل جنابت بکنه، ولی خانم ها چنین چیزی ندارن. بنابراین ممکنه، بنده نفی نمیکنم، سوالم نمیکنم از ایشون که چه جوری، ارتباطی به بنده نداره، ما با اگر میگیم. ممکن است که فرض کنید ایشون به هر دلیلی قبل از ازدواج غسل جنابت به گردنش واجب شده باشد، اینجوری که تو سوال گفتن، و غسل جنابت نکرده اند. اینو دقت کنید. خب پریود که میشدن اون چی؟ میرفته زیر دوش، تو حمام غسل حیض نمیکرده؟ اگر غسل حیض رو بلد بوده دیگه، اینو که میدونسته، که میدونسته که وقتی پاک میشه برای نمازش باید بره غسل حیض بکنه، اگر غسل حیض میکرده جنابت رو هم برطرف میکرده، کافی بوده. بنابراین بعد از اون غسل حیض هر چی نماز خونده بدون اینکه جنب باشه نمازاش درسته. اما اگر خود ایشون که میگن جنب شده بوده، غسل جنابت نکرده و قبل از اینی هم بوده که پریود بشه و بره غسل حیض بکنه، یعنی در واقع با حالت جنابت نماز خونده، اون نمازا رو باید به اندازه که یقین داره قضا کنه، اون مقدارش چقدر به اندازه که یقین داره این. و اگر روزه گرفته، میدونید که یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که شخص عمدن جنب وارد صبح بشود روزش باطله، عمدن جنب وارد صبح میشه. خب اگر واقعا این یقین داره که جنوب بوده و ماه مبارک رمضان وارد صبح شده، جاهل به مسئله بوده، جاهل به مسئله بوده، جاهل به مسئله بوده است. اگر جاهل مقصر بوده، یعنی کوتاهی کرده، جاهل مقصر بوده، بله اگه جاهل مقصر بوده باید روزه هاش رو قضا بکنه. پس اینا ریزه کاری داره. بله 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 بله. از اتاق فرمان میگن که بریم میان برنامه. بله بریم میان برنامه، برگردیم بقیه سوالات رو انشالله در خدمتون هست.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس زدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خیلی خوب. السلام علیکم یا رسول الله. این میان برنامه ما رو به این مسئله هدایت کرد که ماه شعبان ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دل ما رو برد قبة الخضراء مدینه. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر این بلای فراگیر جهانی رو به زودی زود از همه ممالک مخصوصا ممالک اسلامی و از همه بشریت مخصوصا از شیعان امیرالمومنین دفع و رفع بفرما. الان حرم ها همه تعطیل، کل دنیا اینجوری ها، نه فقط تو ایران ماست، کل دنیا همه چیز تعطیل شده. خدا فقط خواسته یه گوشه ای نشون بده، بگه ببینید اعتقاد داشته باشید به خدا. اگه بخواد یه اشاره کنه دنیا به هم میریزه. تا حالا دیده بودید همچین چیزی؟ خیر، یه همچین چیزی. خب الان ببینید مکه تعطیل، مدینه تعطیل، زیارت امام رضا تعطیل، قم تعطیل، دلها میتپه، کربلا، نجف، همه تعطیل. امروز من سوال کردم میگم حتی از خارج کربلا خود عراقیا حق ندارن برن کربلا، خود عراقیا هیچ کس حق نداره، راه بسته شده، همه چیز بسته شده. خب این رو داشتم گفتم خدای به حق پیغمبر و آل پیغمبر با سلامتی و رفع این بلا ویروس منحوس کرونا این زیارتگاه ها رو بر روی ما باز بفرما. خب آقای علوی از اصفهان پشت خط، من خیلی معطلشون نکنم، عذرخواهی میکنم ازشون، بفرمایید. آقای علوی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله حالتون خوبه.
خدا رو شکر میکنیم الحمدلله.
ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه مخصوصا ولادت امام زمان علیه السلام یه سوال از خدمتتون داشتم.
بله بله.
عرضم به شما که اگر که غیر از همین شهر اصفهان یه محلی دیگه یه خانه ای ساخته باشیم و منزلی داشته باشیم و هفته ای یکی دو روز یک شب دو شب اونجا بریم ساکن بشیم و برگردیم دو مرتبه، آیا نمازمون رو باید کامل بخونیم؟ مقلد آیت الله سیستانی هم
بله هستم. بله بله بسیار خوب. سوال دیگه هم دارید؟
نه خیلی، عرض دیگه ندارم.
سلامت باشید انشالله. سلامت باشید.
التماس دعا.
ممنونم از لطف شما. سلامت باشید. و اما آقای سرگزی از زاهدانم صداشونو بشنویم بعد بریم سراغ جواب. آقای سرگزی
سلام علیکم. آقای وحیدپور.
و علیکم السلام عزیز من و رحمت الله. بفرمایید.
سلام.
ممنونم.
انشالله که خسته نباشید.
سلامت
بنده
باشید.
بنده مقلد حضرت آقا هستم.
بله.
دو تا سوال دارم.
بله.
یکی این که در ایام گذشته در روستاها از باب عرف و هم از باب عدم تمکن مالی قبور اموات رو با خشت و گل می ساختن.
بله.
ولی حالا افرادی که فرزندانشون دارای تمکن مالی شدن با گذشت بیش از 40 سال یا بیشتر از فوت مادر یا پدر اقدام به تعمیر و بازسازی قبور آنان می کنن، با سنگ می کنن.
بله.
این اقدام چه حکمی داره؟ این سال اول. سوال دوم، نماز قضای پدر بر پسر بزرگ چگونه محاسبه می شود؟ بنده از نظر تولد پسر دوم خانواده هستم، ولی در زمان فوت پدرم برادر بزرگم در قید حیات نبوده است. تکلیف بنده از این باب چیست؟ تشکر می کنم.
التماس دعا. سلامت باشید. از طریق واتساپ خانم خلیفه از شیراز، بفرمایید. صدای خواهرمونم بشنویم بعد دیگه سه تا سوالو من جواب بدم. خانم خلیفه از شیراز صداتونو داریم، بفرمایید. بفرمایید خانم خلیفه. ظاهرا که صدایی نمیاد. جواب رو من بدم اگر که وقت شد اون وقت بفرمایید. بفرمایید خانم خلیفه. خبری نیست. بله بله. خب و اما آقای علوی از اصفهان ییلاق قشلاق دارن، وطنشون اصفهانه، خارج از اصفهان. البتهشون نگفتن مسافت چقدره ها، ما فرض رو بر این میگیریم که مسافت از اصفهان تا اون ییلاقشون رفت و برگشتشون حد اقلش 45 کیلومتر که دیگه سفر باشه، و الا 15 کیلومتری باشه که دیگه سوال نداره، معلومه 10 کیلومتری 15 کیلومتری نماز تمام است. حد اقل رفت و برگشت 45-44 این حدودا باشه که سفر شرعی باشه. خب آیا اونجا وطن حساب میشه؟ اصطلاحا بگیم ییلاق قشلاق وطن حساب میشه؟ هفته یکی دو روز با من حساب کنید با هم دیگه. هفته یکی دو روز، اگه بگیم هفته دو روز، هفته دو روز میشه ماهی 8 روز. 12 تا 8 روز میشه چقدر؟ تقریبا میشه چقدر؟ 100 روز. 100 روز میشه چند ماه؟ میشه تقریبا 3 ماه. ما خورده ای میشه. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که به این اندازه اگر تو سال برود اونجا به این اندازه کافیه، مثلا با یه شرط. شرطش این است که اگر ازش بپرسن تا آخر عمر بنا دارید، میگه بله من دیگه تا آخر عمرم بنا دارم به همین منوال بروم. این میشه وطن دائم. اسمش میذاریم وطن دوم، وطن انتخابی. چون لازم نیست وطن دوم وطنی باشد که آدم همه سالو توش زندگی بکنه، نه، بخشی از سال رو در اونجا زندگی بکنه ولو همین 3 ماه باشه و بریده بریده. لازم نیست که متصل باشه 3 ماه تابستون، نه نه، بریده بریده تو هر هفته 2 روز به این اندازه بشود، ولی بناش باشه تا آخر عمر به همین صورت عمل بکنه کافیه و اونجا میشه وطن دومش. هر وقت میره نمازش تمامه، گرچه قصد 10 روز هم نکند، نیازی به قصد 10 روز نداره. خانم خلیفه بفر از شیراز.
بله. سلام علیکم. خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
الله. میگم من 100 میلیونری گیرم اومده، شوهرم بهم داده.
بله.
50 میلیونش دادم مسجد، وقت می‌کردم برای مسجد.
بله.
50 میلیونش دارم. میگم خمس داری یا نداره؟
بسیار خوب، چشم. سوال دیگه نداری؟
دست شما درد نکنه. سلامت. فعلا نه، دست شما درد نکنه، موفق باشید.
التماس دعا داریم ازتون. و اما آقای سرگزی از زاهدان، خب معمولا قبر قدیمی خراب میشه دیگه، 40 سال گذشته، 30 سال گذشته، حالا این قبر آدم تعمیر بکنه اشکال داره؟ نه خیر، هیچ اشکالی هم نداره. حالا سنگ قبر شکسته، حالا میخواد برای پدر مادرش مثلا میگیم، حالا یا هر کسی دیگری، یه سنگ قبر جدید بذاره. نمیگیم اسراف بکنه، که گاهی آدم میشنود سنگ قبر اون چنانی با چه قیمت بالایی. ابدا، این به چه درد مرده میخوره؟ نه به درد مرده میخوره، نه به درد زنده میخوره. ولی حالا سنگ قبر شکسته، محو شده اصلا، باید یه سنگ قبر معمولی بگذاره، اشکالی نداره. یا میخواد قبر رو تعمیر کنه، اشکالی نداره. یه وقت است میگیم که لازمه، نه لزومی نداره، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته دیگه، حالا قبر فرض فرمایید که دیگه از بین رفته. بله، میخواد خلاصه یه چیزی باشه که بیاد سر این قبر بنشیند، فاتحه‌ای بخونه، قرآنی بخونه، یه چیزی باشه، عیب نداره. تعمیرش در حد معمول و متعارف از نظر شرعی مانعی نداره. و اما ایشون پسر دوم خانواده بودن، ولی وقتی پدرشون فوت شده ایشون پسر اول بودن، یعنی اون پسر اولیه قبل از بابا فوت کرده است. قانونش اینه، هنگام وفات پدر پسری که زنده است و اول پسر محسوب می شود. حالا دیگه چیکار کنیم دیگه؟ تکلیفه گردن شما اومده دیگه، نماز و روزه قضای پدر بر پسر بزرگتر زمان وفات پدر است. پس دیگه انشالله یا علی آستین رو بالا بزنید، مثال معروف دیگه، آستین رو بالا بزنید و وضوع رو بگیرید و انشالله مشغول نمازهای قضای پدر بشوید. بله بله. و اما خانم خلیفه از شیراز، خب اینم که خیلی نظر بلندی دارم، احسنت و آفرین بر شما، مهریهشو گرفته 100 میلیون، 50 میلیونشو داده مسجد، خیلی هم کار خوبیش، بسیار کار خوبیش، 50 میلیونش هم مونده و خمس هم نداره، مهریه خمس ندارد، مگر اینکه شما اینو بذارید برای سرمایه گذاری مثلا تو بورس، یا بدید بانک سرمایه گذاری بکنید سپرده، سودی که میگیرید اگر سال به اون سوده بخوره خمس داره، خود مهریه خمس نداره. بریم سراغ تلفن بعدی. حضرت آقای ممتحن بفرمایید. خانم حسینی از ارومیه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام حاج آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله
و همه و همچنین به همه دستندرکاران شبکه ولایت و شبکات شیعی. حاج آقا من مقلد آقای سیستانی هستم.
بله.
بعد آقای سیستانی امسال ماه رجب یک روز بعد اعلان کردن دیگه.
بله.
این برنامه های عبادی که مثلا شب نیمه، شب 27م، من الان ایران و ایشونم عراق هستن دیگه. نه. اصلا من موندم واقعا برام مسئله شده، طبق یعنی فتوای آقای مکارم یا مقام معظم رهبری اینجا همون یک روز قبل یا یک روز بعدو به جا بیارم، همچنین الان ماه روبرو ماه شعبانه.
بله متوجه شدم.
احتمال داره بازم یه روز اختلاف باشه.
چشم متوجه شدم کاملا. چشم،
خیلی واضح توضیح بدین حاج آقا، من واقعا برام خیلی مسئله
بله.
شده.
بسیار خوب، بسیار خوب،
تشکر میکنم. خدا حفظتون کنه همه شما دستندرکانان شبکه رو.
التماس دعا داریم ازتون.
تشکر آج آقا، خدا.
از قزوین آقای قربانی، صداشون رو بشنویم ببینیم سوالشون چیه. بفرمایید آقای قربانی.
سلام آج آقا، خسته نباشید.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
نباشید آج آقا، دو تا سوال داشتم.
بله بله،
دو تا سوال داشتم. یه سوال این است که زنده باشین شما.
بفرمایید.
ما می‌خواستیم یه معامله کردیم، ماشین معامله کردیم، یه پول برداشتم ولی با این تی نکردن که چقدر باید بدم بهت، ولی این مبلغی که هر ماه میدم بهشون تی نکردن، میخوام بریم این حرام هستش حلال هستش این چیزی از برنامه ما. بعدش هم یه سوال دیگه هم هست،
ماشین رو مشخص نکردید؟
نه مشخص نکردیم مثلا چقدر سود بدم بهت، ولی خودمون
هم سود نه. آقای قربانی عزیز، شما بس. ماشین خریدید درسته؟
ما ماشین خرید کردیم.
به چه مبلغی؟
مثلا 50 تومن برداشتم.
میدونم 50 میلیون بله. مشخص کردید به 50 میلیون؟
بله.
خب پس چی رو طی نکردید؟
مثلا ما چند پولمون چند بوده چند؟
خب خب
بله مشخص کردم 50 میلیون گرفته نازد.
یعنی یعنی قسطی خریدی؟
بله قسط برداشتم بله.
خب
ولی مثلا نگفتن که چقدر میزنم روی پولم سود بدم اینطوری اسمه که ولی
بسیار خوب
بله.
خب سوال بعدی
ولیشم این نمازهایی که ما مثلا نماز صبحم قضا شده است یا مثلا ظهرم قضا شده است این موقع اینا رو ادا کنم نماز صبح هم باید بلندتر بکنم یا که همونطور قضا میخوام ادا کنم
بسیار
یا مثلا بس. یواش بکنم
تمامه؟
بله
خیلی بسیار خوب. خب بریم سراغ پاسخ به سوالی که از ارومیه شد. ببینید من این رو توضیح بدم چون این نکته ای است که ممکنه دوباره هم تکرار بشود. دیدن ماه یه مسئله است که یا خود اشخاص باید ببینن یا باید کسی ببینه و ما اطمینان بکنیم به این که او دیده است ما طبق گفته او عمل بکنیم. در غیر از ماه شوال یعنی شب اول ماه شوال یعنی شب عید فطر معمولا باید بگم متاسفانه واقعا متاسفانه کسی نمیره ماه رو ببینه طبق تقویم عمل میکنیم این غلطه این واقعا درست نیست طبق تقویم تقویم عقب جلو ممکنه بشه اول ماه رجب خب ما اومدیم فرض کنیم که میگم ما یعنی کلن حالا تو کشور ما خیلی جایی طبق تقویم گفتیم اول ماه رجب فردا فلان درسته؟ همونطوری که الان هم طبق تقویم داریم میگیم فردا پنج شنبه اول ماه شعبان است این طبق تقویمه خب نمیرن سراغ ماه رو ببینن حضرت آیت الله سیستانی چون رصد کردن ماه رو دیدن ایشون گفتن که حضرت آیت الله خامنه‌ای خب دفتر رهبری اصلا ماه رجب رو رصد نکردن چیزی هم اعلام نکردن که ولی حضرت آیت الله سیستانی براشون اول ماه رجب یک روز بعد از اول تقویمی بوده این چیز عجیب و غریب هم نیست چون تقویمه تقویم از یک سال قبل شما الان تقویم سال 99 گرفتید الان تقویم سال 99 نگاه کنید اول ماه رجب سال دیگه توش اومده ولی این فایده نداره این حجت نیست شرعاً ما باید ببینیم ماه را خب ایشون فرمودن که ما دیدیم یه روز دیرتر از ماه رجب دیرتر از اول ماه رجب تقویمی برایشون ثابت شده حرف پسندیده و درستیه اون وقت اعمال ماه رجب میشه بر اساس اون یعنی نیمه رجب و اعمال ام داوود و نمیدونم عرض میشود 27 رجب و اینا طبق اون باید عمل بشه خیلی واضح و روشنه نه طبق تقویم و اما شعبان من البته الان دیگه شب شده دیگه درسته الان ما که اینجا نشستیم افق قم و تهران و خیلی از شهرها شب شده خب تقویم به ما میگوید فردا ماه شعبان است ولی ممکن است واقعا امشب برای حضرت آیت الله سیستانی هم ثابت بشه یعنی ماه دیده بشه شاید ماه شعبان یکی بشه یعنی هم به نظر ایشون هم به نظر تقویم ماه شعبان یکی بشه و اگه یکی بشه خیلی خوبه خیلی خوبه حالا اینا خیلی مشکل نداره شما دعا بفرمایید که شروع ماه مبارک رمضان یکی باشه یعنی طبق تقویمی که ما میگیم و طبق اون چیزی که ماه را میبینن یکی باشه که اون مشکل ایجاد نکنه و الا الان خیلی مشکل اونچنانی نداره چون اینجا دیگه صحبت چیز واجب و امثال اینهایی نیست ولی تو مارمزون میخوره به احیاها مختلف میشه این مقداری مشکل ایجاد خواهد کرد ولی این رو طبیعی بدانید شما یعنی یه چیز عجیب و غریبی نیست طبیعیست دیگه ماه هست دیگه مثل اینه که یه کسی فرض بفرست چون ماه شب اول اونجور نیست که همه ببینند ماه شب اول اگرم دیده بشه چند لحظه بیشتر در آسمان نیست و بعد دیده نمیشود لذا سخته به این جهت هست که توصیه شده استحلال کنید یعنی برید قدیم هم اینجوری بود میرفتن بالا بلندی و مردم تو روستاها تو شهرها الان نه الان دنبال این نیستن حالا امیدواریم که انشالله فردا هم بر اساس تقویم اول ماه، هم بر اساس نظر آیون مراجع فردا اول ماه شعبان باشه. و اما پاسخ برادرمون از قزوین، ببینید این نکته خیلی مهمه. حالا ایشون ماشین خریده، هر چیزی یک خودکارم بخوام بخریم باید معامله صحیح باشه. معامله صحیح چیه؟ این است که هیچ چیزی در اون مجهول نباشه، مبهم نباشه. خب شما ماشین خریدید، نقد خریدید؟ میگه نه نقد نخریدم. اقساط خریدید؟ بله. خب اینو بهش چی میگن؟ میگن نسیه. شما نسیه خریدید، تو نسیه اولا باید بدانید قیمت قطعیش باید مشخص باشه. یعنی فروشنده میگه که این نسیه زمانش چقدر؟ 6 ماهه مثلا میگیم. اینو به شما نسیه میفروشم، 6 ماهه میفروشم، قیمت قطعیش هم 5 میلیونه. درست شد؟ خب حالا کی شما میدید این مبلغ ماشین رو؟ میگه 20 میلیونش الان میدم. 30 میلیونش کی میدی؟ 30 میلیونش هم 6 ماه است دیگه، تای این 6 ماه 30 میلیونش هم میدم. این درست میشه. ولی این که شما اومدید خریدید، اصلا سوال مبهمه. معلوم میشه که اصلا این معامله معلوم نیست چیه. ماشین رو خریده به 50، بعد میگه تای نکردیم. چی رو تای نکردید؟ میگه سودش رو تای نکردیم. سود چیو؟ سود چی میخواد شما بدید؟ خب اگر نسیه خریدید قسطی، خب اقساط میدید دیگه. سود چیو میخواد بدید شما؟ من نمیدونم این سود چیه. من اینجوری برداشت میکنم که مثلا گفته 50 میلیون، خب ولی فروشنده بهش گفته نگاه کن، اگر 50 میلیون رو تا فلان تاریخ نیوردی، دیر کردی، باید سود بدی ها. خب میشه ربا. میگه چه نکردیم چقدر بدیم؟ خب همین که اینجوری بگه میشه ربا، فایده نداره که. باید مبلغ نسیه مشخص بشه، قیمت قطعی بشه اینقدر، و نسیه هم از نقد گرونتره. معلومه این ماشین اگر نقد میخواست مثلا قیمتش رو بگذاره میگه 40 میلیون، ولی حالا که شده نسیه، شده اقساطی، شده 50 میلیون. این ربا نیستا. نسیه همیشه گرونتر از نقده، ولی هم باید قیمت قطعی باشه، هم باید زمان مشخص بشه و هیچ ابهامی درش نباشه. و اما سوال دومشون، نماز صبحشون قضا شده، حالا ظهر میخوان نماز صبح بخونن. نماز صبح رو بلند بخونن یا آهسته بلند بخونن؟ نماز صبح بلند باید خونده بشه، چه ادایی باشه، صبح بلند شدی نماز صبحتون بخونه، اداییه. چه قضا بشود، برعکسش هم طوره. نماز ظهر اگر قضا شد، نماز ظهر رو قضا کردی، مثلا شب میخوای نماز ظهر بخونی، نماز ظهر قضا، خب باش نماز ظهر چه ادایی میخوندی؟ آهسته. شبم همون نماز ظهر رو میخوای قضایی بخونی؟ بازم آهسته. پس آهسته خوندن و بلند خوندن در ادایی و قضایی فرقی نمیکنه. خب الحمدلله، خدا رو شاکریم. و شکر میکنیم خدا رو توفیق عنایت کرد. امروز هم پاسخگوی سوالات شماها بودیم. امیدواریم که حیاتی باشه، توفیقی باشه، انشالله تو برنامه بعدی پاسخگو باشیم. البته اینا مستحضر باشید که بعضی از بینندگان عزیزمون پشت خط بودن تلفن، ولی خب دیگه فرصت به ما اجازه نداد، نشد که صدای گرم اونها رو بشنویم یا پیامکشون رو جواب بدیم. من عذرخواهی میکنم. انشالله امیدواریم تو جلسه بعد پاسخ به سوالاتشون رو بدیم. و باز هم توصیه میکنم فراموش نکنیم ماه شعبان را و دعای به یکدیگر را. به بنده و همه بچهای شبکه جهانی ولایت دعا کنید، به همه بینندگان شبکه جهانی ولایت دعا بکنید که ان شاء الله دعامون به فضل الهی مستجاب خواهد بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.